عاشق تا با گره موی تو هم رفتی و یک روز دلم بند نشد بعد تو این باز که لبخند نشد
یادآوری میکنم که امروز دو تا مراسم برگزار میشه، یک مراسم در شهر مقدس، نه هر دوی مراسم در تهران هست ظاهرا، مراسم بزرگداشت سردار شهید سردار امیرعلی حاجی زاده امروز در مسجد جامع ابوذر در ساعت 17 برگزار خواهد شد و همچنین در مسجد پیامبر اعظم شهرک شهید محلاتی ساعت 17 تا 18:30 دقیقه مراسم گرامی داشته مرد گمنام فلسطین سردار شهید محمد سعید ایزدی. انشاءالله فرصت کنید در این دو مراسم شرکت کنید و یاد و خاطره این بزرگ مردانی که برای امنیت کشورمون شب و روز نداشتن رو گرامی بدارید.
روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاه.
Hello.
که صورت ما پیر شده، بعد انقلاب مردم تازه گربه نقشه ما شیر شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم، حریف ما نیست و دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا، سلام به آینده. نگاه کن به خورشید که داره میخنده،
در عصر حاضر جنگ روایت ها به یکی از مهمترین عرصه های نبرد تبدیل شده. در این بخش از برنامه میخواییم به بررسی نقش رسانه در مقابل با پروپاگاندا و ارائه روایت صحیح از واقعیت ها بپردازیم و در مورد جنگ روایت ها و نقش رسانه ها در جهاد تبیین با جناب دکتر محمد قادری، کارشناس محترم رسانه، صحبت کنیم. آقای دکتر قادری سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، در شرایط جنگ روایت ها رسانه ها چطور و چگونه میتونند با اطلاعات نادرست و همچنین اخبار جعلی مقابله کنند و اعتماد مخاطبان رو حفظ کنند؟
خب ببینید، اون چیزی که ما تحت عنوان جنگ روایت ها ازش یاد میکنیم در واقع بخش از یک فرایند یا یک روند کلی است که سعی میکنه به هر شکل یک موضوعی رو در رابطه با تقابلی که ایجاد شده بین دو تا گفتمان، بین دو تا در واقع جریان کلی، این رو در واقع روایتگری بکنه و بعد در نهایت بتونه از بستر اون استفاده بکنه برای اینکه حقانیت خودش رو بتونه اثبات بکنه. ما در رابطه با این موضوع در طول تاریخ هم البته ما این ماجرا رو داشتیم، یعنی وقتی جریان حق در مقابل جریان باطل سفرایی کرده، همواره شاهد این بودیم که جریان باطل سعی کرده از ابزار در واقع به روایتگری استفاده بکنه برای اینکه ماجرا رو وارونه و مغلوبه روایت بکنه، برای اینکه خودش رو بتونه تثبیت بکنه در بطن تاریخ. اما دیدیم که همواره این اتفاق نیفتاده و با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته در مقاطع مختلف تاریخی، همواره این جریان حق بوده که نهایتاً تونسته حقانیت خودش رو به اثبات برسونه. نمونه‌های بارزی وجود داره، مشخصاً همین اتفاقاتی که در واقع دهه محرم افتاد و نهایتا منجر به اتفاقات روز عاشورا شد. ما می‌بینیم که در نهایت اون چیزی که در بطن تاریخ ثبت و ضبط شده و به امروز در واقع به دست ما به امانت رسیده، همون اتفاقی است که جبهه حق دنبالش بود و اون اثرگذاری خودش رو داره. حالا در چنین شرایطی ما متوجه میشیم که مثلا در مقطع کنونی ابزارالات و فناوری های نوین در واقع داره توی این مسیر ایفای نقش مؤثر میکنه نسبت به گذشته، چون در گذشته خب طبیعتا وقتی چون این ابزاری وجود نداشت، شکل و شمایل ماجرات به نوعی تفاوت میکرد، اما امروز خب به هر حال این ابزارالات و این فناوری ها به نوعی داره ماجرا رو به نوع دیگری و به شکل دیگری در واقع روایتگری میکنه. خب طبیعتا تسلط و اشراف بر ابزار، چه از جنس سختش چه از جنس نرمش، در واقع به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم در این تقابل و این مواجهه بتونیم بهترین استفاده رو ببریم. طبیعتاً میبینیم که مثلا از کوچکترین اتفاقاتی که میفته امروز جریان باطل سعی میکنه فضا رو به دست بگیره و با ایجاد یک روایت مغلوبه و وارونه به هر حال لباس حق و حقانیت به خودش بپوشونه. در چنین شرایطی طبیعی است ما به عنوان کسانی که خودمون رو عضوی از جبهه حق میدونیم در هر سطحی، در هر در واقع شرایطی و با هر نوع دسترسی باید این مسئولیت رو برای خودمون قائل باشیم که باید ایفای نقش داشته باشیم. شاید یک روزی مثلا در مقاطع گذشته در دل تاریخ، مثلا من اگر به عنوان یک شهروند عادی حضور داشتم در یک مقطع تاریخی، میگفتم خب من هیچ جای این اتفاق در واقع حضور نداشتم، بنابراین شاید سهمی یا شاید مسئولیتی مترتب نباشه بر من برای اینکه در فرایند روایتگری و روایت گزینی بخوام مشارکت داشته باشم. اما امروز با وقتی داریم از انسان رسانه ها صحبت میکنیم، از نقش فعال شبکه های اجتماعی داریم صحبت میکنیم، از نقش در واقع ویژه فضای مجازی داریم صحبت میکنیم که تک تک آحاد جامعه میتونن و باید در شیفا نقش داشته باشن، اونجاست که وقت کنن ماهیت ماجرا با یک تفاوت جدی مواجه میشه. یعنی ما اینجا دیگه نمیتونیم خودمون از این فرایند کنار بکشیم و بگیم که خب ما وای میسیم و نظارگر فقط هستیم. نه، اینجا خواه نخواه شما یک در واقع جزء جدی و اثرگذار از این فرایند تلقی میشی که باید الزاماً ایفای نقش بکنی. یعنی نمیتونی خودت رو در این تقابل حق و باطل کنار بکشی، بالاخره باید یک سمت تاریخ وایسی، یک سمت ماجرا باید وایسی. این اون نکته بسیار جدی و مهم نیست که ما در عصر کنونی با توجه به گسترش چشمگیر ابزارالات و در واقع تکنولوژی های رومی در عرصه های مختلف، خصوص در عرصه فناوری های ارتباطاتی در واقع مواجه باش هستیم و در واقع شرایط رو کاملا دگرگون کرده. بنابراین بستر رسانه به عنوان یک مفهوم عام با تمام زیر مجموعه ها و زیر شاخه هایی که داره و حالا مشخصا ما در مورد پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و اینها داریم امروز صحبت کنیم، اینها امروز خودشون در واقع یک فضا و بستری رو فراهم کردن که تک تک آحاد جامعه بل اجبار مجبور هستن که زنگ یک طرف از ماجرا رو به خودش بگیره. یعنی اینجاست که دیگه وقت بعد ما متوجه میشیم که انگاری خود تاریخ داره به سمت میره که اصلا اجازه نده شما اصطلاحاً عوامانش دیدن که وسط لحاف دیگه بخوایی بخوابی. یعنی شما باید یک سمت ماجرا رو انتخاب بکنی و این هست که وقت به شما نهایتاً اون در واقع جریان کلی رو رهنمون میشون. بنابراین وقتی ما صحبت از جنگ روایت ها میکنیم به عنوان یک رکن مهم در نبردهای ترکیبی و نبردهای نوینی که در امروز در جهان امروز وجود داره و بعد مشخصا داره در فضای جنگ های شناختی و ادراکی ایفای نقش میکنه، به این معنا که ذهن افراد و ذهن افکار عمومی رو تحت تأثیر خودش قرار بده، بنابراین در چنین شرایطی متوجه میشیم که خب پس ما میتونیم بیشترین میزان در واقع این اثرگذاری و مسئولیت رو در چنین فرآیند داشته باشیم، حتی به عنوان یک شهروند عادی که در ظاهر شاید خیلی مثلا مسئولیت آنگنانی در هیچ یک از دو طرف ماجرا نداشته باشیم. اما طبیعتا شرایط امروز جهان عرض کردم با توجه به رشد فناوری های نوین این داستان رو ایجاب میکنه.
آقای دکتر، دشمن با درک دقیق از نقاط حساس روانی ملت ما در تلاش بوده و هست، به خصوص از زمان شروع این جنگ 12 روزه، از روش های مختلف مثل بمبارون اطلاعات، دروغ پردازی حرفه‌ای، تحریف وقایعی که در میدان هست و میخواد نتیجه بگیره که یک تردیدی رو نسبت به توان نظامی کشور و بنیانهای مقاومت ملی ایجاد کنه. اینجا قاعدتاً باید همه حتی اون قشر کف جامعه باید به یک سواد رسانه‌ای قائل بشن و آگاه بشن تا بتونن مقابله کنن، وگرنه این دروغ پردازی ها و این اخبار جعلی که یک سلاح خطرناک هم هست کار خودش رو به خوبی انجام میتونه بده.
بله، ببینید یه موقعی مثلا در شاید همین مثلا کمتر از یکی دو دهه قبل وقتی صحبت از ابزار رسانه میشد، ما همین اصطلاح و کلیدواژه پیوست رسانه‌ای رو در مورد صحبت می‌کردیم. یعنی متن و اصل یه چیز دیگه‌ای بود، بعد حالا یه پیوستی داشت که اینو بهش می‌گفتیم پیوست رسانه‌ای. در شرایط کنونی اگر ما دقت بکنیم ببینیم اتفاقا جای ماجرا عوض شده، یعنی خود این ماجرای روایتگری و رسانه خودش شده اصل. یعنی شما توی همین 90-12 روزه یا حالا اگر این رو بخشی از یک فرآیند کلی‌تر مثلا ببینیم، طی اتفاقات 21-22 ماه گذشته بعد از 7 اکتبر سال 2023، یعنی با اتفاقی که در طوفان الاقصی افتاده اتفاقات بعدش، ما مشاهده میکنیم که تمرکز اصلی ماجرا اتفاقا توی رسانه است. یعنی جبهه باطل، جبهه شیطان به همون میزان و شاید بیشتر از اون که داره در عرصه میدان، عرصه نظامی منظورمه، داره سرمایه گذاری میکنه، شاید به مراتب بیشترش رو داره در عرصه افکار عمومی و در بستر رسانه‌ای برای تثبیت حقانیت خودش داره تلاش میکنه. و اتفاقا به خاطر همین هم هست که ما میگیم یکی از مهمترین و بزرگترین شکست هایی رو که دشمن صهیونیستی بعد از 7 اکتبر تحمیل شده بهش، شکست در اصل رسانه‌ای است. یعنی اون تصویری که 76 7 سال اینها سعی کرده بودن بعد از 1948 تو دنیا از خودشون ایجاد بکنن به عنوان یک مثلا قوم مظلوم، یک قوم صلح طلب، اینها به یک بار فرو ریخت و نه تنها در حوزه ملت‌های مثلا حوزه عربی، حوزه جهان اسلامی، منطقه غرب آسیا، بلکه در تمام دنیا و در لایه‌های نخبگانی حتی اون تصویر قبلی فرو ریخته در مورد اینها و همه به ذات پلید این جریان تروریستی و این باند خطرناک پی بردن. حالا در ماجرای 12 روزه هم این به نقطه اوج خودش رسید. یعنی اینها تلقی و تصورشون این بود که در واقع میتوانن در بستر رسانه اون مثلا افسانه شکست ناپذیری خودشون رو، اون که هر چیزی رو اراده بکنن میتونن به دست بیارن و تصویب بکنن، میتونن این رو از کانال رسانه و اون روایتگری میتونن تصویب بکنن. در جان هیچ کی رو نتونست باور بکنن. شما دیدید مثلا وقتی ترامپ بعد از حمله‌ای که مستقیما به اماکن هسته‌ای ما داشت، حتی هنوز وقتی در مقابل سوالات متعدد از سوال رسانه قرار میگیره و حتی با توهین اینا میگه تلاش میکنه اون روایت خودش رو تصدیق بکنه، حتی در مقابل رسانه های اصلی جریان رسانه یه خلق مثل CNN، مثل نیویورک تایمز و امثال هم تلاش میکنه بگه که اون چیزی که من دارم میگم درسته و شما باید همون رو روایت بکنه. خب این نشون دهنده این هست که پس مهمتر از آنچه که در حق واقع اتفاق افتاده، اون تصویر و اون گزارشی که از اون ماجرا داره مخابره میشه به دنیا موضوعیت پیدا بکنه. به خاطر همینه که فارغ از این که آیا مثلا ترامپ در حمله اون شب تونسته به تأسیسات هسته‌ای مثلا ما ضربه کاری وارد بکنه یا نکنه، مهمتر اون هست که این تصویر تو ذهن مردم دنیا شکل بگیره که به ایران به دلیل اینکه به زعم اونها با روایتگری اونها مثلا سرشاخ شده با قدرت‌های بزرگ دنیا، الان دیدید که مجبور شد در واقع ما نابودش کردیم و مجبور شد مثلا نقطه سرخط شروع بکنه و کار خودش از صفر بخواد شروع بکنه. این اون چیزی هست که دشمن تلاش کرده تا یه همین 12 روزی هم که این جنگ رو ما تنظیم کرد بخش قابل توجه از ماجرا رو روی این فضا ببره جلو. و ما شاهد همین بودیم که از تمام ابزار رسانه‌ای، رسانه‌های فارسی زبان معاند، رسانه‌های در واقع جریان اصلی در غرب، برخی رسانه‌های عربی در منطقه و فعالیت علاحده و گسترده در بستر شبکه اجتماعی تلاش بکنه از این فضا اون روایت خودش رو غالب بکنه و اون شکست ناپذیری و در واقع توانمندی افسانه‌ای که سالهاست تلاش کرده تو ذهن مردم دنیا این رو به عنوان یک اصل تثبیت بکنه، اون رو مجدداً اینجا تثبیت بکنه و به همگان این رو القا بکنه که هر که بخواد جلوی ما ایستادگی بکنه محکوم به شکسته و ما پیروز علل اطلاقه. این اون چیزی هست که توی این 12 روز ما به عینه شاهد شدیم.
آقای دکتر قادری، حالا صحبت سواد رسانه که شد، به نظر شما که کارشناس رسانه هستید، روش های تشخیص یک خبر جعلی چی میتونه باشه؟ ما از چه روش هایی میتونیم استفاده کنیم، بهره ببریم و به خانوادمون آموزش بدیم، توضیح بدیم، به همکارمون، به شهروندمون، به همسایمون؟ بالاخره ما در این حداقل هستیم دیگه، که این خبر جعلیه، این خبر صحیحه، این خبر رو چون از منبع اصلیش نیومده و نمیتونیم تاییدش بکنیم، اینا چطوری ما میتونیم این اخبار رو روش رو تشخیص بدیم؟
ببینید، اول باید بپذیریم که اهمیت موضوع رو بپذیریم. ببینید، همونطور که ما روزانه وقتی میخوایم فیزیک جسمانیمون رو در واقع تغذیه بکنیم، حتما برامون اولویت داره که اون مواد غذایی در واقع مورد تایید باشه، نمیدونم نشان سیب سلامت داشته باشه، نشان استاندارد داشته باشه، و حتما حواسون باشه مثلا بیرون از یخچال نبوده باشه، مثلا نوع تبخش چجوری بوده باشه. یعنی تمام این فرایندهایی که در مورد غذای جسمانی ما طی میکنیم و به درستی هم اتفاق میفته برای اینکه خاطرمون جمع باشه از سلامتش، خب طبیعتا برای غذای روحمون هم باید همین اتفاق بیفته. یعنی ما این رو وقت درست درک و باور بکنیم، اون وقت حتما خودمون رو موظف می‌دونیم که بریم سمتش و دنبال بکنیم و صحت سنجی بکنیم و راستی آزمایی بکنیم از اینکه این خوراکی که میخواد با ذهن ما باشه، میخواد با ذهن ما بازی بکنه، ذهن ما رو میخواد دستکاری بکنه، این با چه حد واقعیت داره، تا چه حد در واقع آلوده است ممکنه به ویروس‌ها و میکروب‌هایی که ممکنه ذهن ما رو و نگاه ما رو اساساً به محیط پیرامونمون تغییر بده. می‌بینید وقتی ما تعریف جنگ شناختی و از
الو آقای دکتر، ظاهراً صدا قطع شد، همکارانم هم دارن تلاش میکنن ببینیم مجدداً با آقای دکتر قادری میتونیم صحبت کنیم و گفتگومون رو ادامه بدیم. آخرین سوالی که من از آقای دکتر قادری کردم این بود که روش‌های تشخیص اخبار جعلی چی بوده؟ آقای دکتر قادری، عذرخواهی میکنم،
من عذرخواهی میکنم،
صدا قطع شد، عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
من پس ما اگر به این باور برسیم که اون چیزی که قرار هست ما مصرف کننده باشیم، اون هم مثل یک غذای جسمی برای ما ممکنیت داره، اون وقت هست که ما خودم رو موظف میکنیم به این که راستی آزمایی بکنیم و صحت سنجی بکنیم در مورد اون چیزی که میخواد وارد ذهن ما باشه، چون عملا داره خط و رفت و سمت و سو میده. ما وقتی در تعریف در واقع جنگ های شناختی اتاقی در علم ارتباطات و رسانه صحبت میکنیم، در واقع میگیم که آن چیزی که شکل میده ذهن جامعه هدف رو، اون جامعه مخاطب رو، و نسبت به محیط پیرامونش دچار یک درک جدید و درک در واقع متغیری میکنه. مثلا شما در یک فضای کاملا آرام، در یک فضای کاملا امن دارید زندگی روزمره‌تون انجام میدید، اما اون تشعشعات رسانه‌ای، اون گزاره‌های رسانه‌ای میاد دائما به شما القا میکنه که شما در یک جامعه مثلا عقب مانده، سیاه، مثلا بدون آینده روشن داری زندگی میکنی. بعد یک تصویر کاملا دروغینی از یک بهشت مثلا دروغین اون سر دنیا برای شما تصویر میکنه، برای نسل جوان شما تصویر میکنه، تا ذهن طرف رو مخدوش بکنه، نسبت به داخل کشور خودش مایوس بکنه، نسبت به یک توهمی به اسم مثلا کشورهای غربی و مثلا یا ساختار مثلا جوامع غربی ذهنش رو دائما دچار یک آتش کاذب بکنه. خب وقتی ما یک همچین چیزی رو باش مواجهیم، طبیعتا باید خودمون رو مسلح بکنیم به اینکه این ورودی ذهن ما، ورودی در واقع مغز ما در خصوص اطلاعات، گزارش ها، تحلیل ها، این چگونه باید بشه، چه فیلترهایی باید در سر راهش نصب بکنیم. مهمترین نکته این هست که بپذیریم این که آقا از منابع جعلی و منابع فیک استفاده نکنیم. کما اینکه شما وقتی میخواید مصرف مواد غذایی بکنید، حتما دنبال نشانه های تجاری یا
منبع خبر رو ما بررسی کنیم، مثلا خبر از کجا میاد.
نکته دوم این که در واقع بپذیریم که باید به متخصص در واقع رجوع بکنیم. یعنی وقتی یه چیزی رو دچار تردید میشیم، به دلیل اینکه خب الزاما مثل خیلی از موضوعات دیگه خودمون درش تخصص نداریم، به متخصص مراجعه میکنیم، اینجا هم به متخصصش مراجعه بکنیم و از متخصصش بخوام که این فرآیند رو برای ما تحلیل بکنه و اون به ما بگه که آیا این اتفاق و این خبر درست هست نیست، آیا این تحلیلی که داره به خورد ذهن ما داده میشه تا چه حد درسته. و نکته سوم این که خودمون در این فرایند در واقع مسئولیت پذیر باشیم، یعنی تا چیزی رو مطمئن نشدیم بازنشرش نکنیم، تا چیزی رو خاطرمون جمع نشد از ساعت سومش اجازه ندیم که حداقل از کانال خودمون یا از مثلا کانال اون حساب‌های شخصی خودمون در پیام رسان‌ها و شبکه‌های مختلف اجتماعی ما هم یک ضریبی به این ندیم برای بازنشرش. بنابراین پس یک، کنترل اون منبعی که داریم ازش تغذیه می‌کنیم، دو اینکه رجوع به متخصص حرفه‌ای در این مورد، و سوم اینکه اون شهوت بازنشرهای همین جوری که
آقای دکتر این بازنش خیلی خطرناکه.
بله خود این شما ببینید اتفاقی که در ماجرای کرونا افتاد، چطور ما با رعایت در واقع موضوعات بهداشتی سعی می‌کردیم تقطیع، یعنی در واقع انقطاع ایجاد بکنیم توی اون سلسله و زنجیره شیوع ویروس. اینجا هم همین اتفاق باید بیفته، یعنی وقتی میرسه به ما باید اینجا کورش بکنیم.
درست.
حواسمون باشه که در واقع ما بازنشنهنده و ضریب دهنده موضوع کاذب یا جعلی نباشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر قادری. صحبت های قابل توجه و مناسبی بود که من تشکر میکنم از شما. انشاءالله در روزهای آینده در فواصل دیگه بتونیم با شما بیشتر پیرامون همین موضوع ها که موضوع های درگیر و رایج هست بیشتر صحبت کنیم. زنده باشید. گفتگو کردم با دکتر محمد قادری، کارشناس رسانه. شما شنونده طلوع حماسه هستید از رادیو گفتگو. همکنون ساعت 8:58 دقیقه است.
شده